شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستن.
آقا هی نگو من مسلط به فلان وسیله موسیقی و آلات موسیقی هستم و میتونم که اون رو خوب بنوازم. خب اون وقتی که منم میگم هیچ سازی به ساز من نمیرسه، اصلا در حد و اندازه ساز من نیست. بله، ساز من.
ساز من از شاخ سروی جنگلی، کو به جنگل سر به چرخ افراخته، چتر بال افشان و خوشخوان ساله ها، بر سرش مرغان جنگل تاخته.
ساز من. در اولین روز از ماه مهر سال 1320 در تهران به دنیا آمد. از همون روزهای کودکی علاقه زیادی به موسیقی داشت. اون عاشق بود. عاشق شعر بود. استاد مجید کیانی.
چقدر شعر حافظ حفظ بودیم، سعدی حفظ بودیم، عجیب و غریب اینطوری، چرا دیگه امروز نمیخونیم؟ یا اصلا یادمون رفته که یک شاهنامه‌ای داریم توش پر از عشق، پر از مهربانی، پر از انسانیت هست. در واقع یکی از فرهنگ ما ایرانی هم انسانیت هست که به خودمون میتونیم ببینیم. من احساس خوشحالی میکنم، هم سلام دارم و به موسیقی باستانیمون که همین موسیقی ردیف ها هستن و دستگاه هستن یکمی توجه بکنن، اگر نواری سیدی چیزی دارن اینا هم گوش بکنن. دو تا فرزند دارم، یکیش به اصطلاح کوچیک‌تر هست به نام مرداد که کارهای در واقع کارگردانی ضبط اینها رو انجام میده، و پسر بزرگترم که شهرام هست بیشتر به عنوان مدیر هنری این کار رو انجام میده. در اینجا این پسر کوچیک‌ترم که مرداد هست به من میاد پیشنهاد میده که بیا یک کاری رو به صورت بداهه ضبط بکنی که در ابتدای شب رو تا انتهای غروب رو کار بکنه. در نتیجه این آلبوم به پیشنهاد فرزندم هست که میخواهیم یک شبان روز رو طی بکنیم. من توی ضبط ردیف ها این سوال برام پیش بود که اگر بخوام این هفت دستگاه رو به ترتیب ضبط بکنیم، کدوم دستگاه باید اول باشه، کدوم دستگاه آخر باشه؟ و از آقای دوامی این سوال رو داشتم که موسیقی دانامون اگر مثلا شب بود چه دستگاه هایی می زدن؟ و ایدم آقای دوامی من این جواب میده: اگر شب بود همیشه با دستگاه شور شروع می کردن، ولی اگر روز بود با دستگاه ماهور.
تحصیلات متوسطه رو در هنرستان آزاد موسیقی گذروند و ردیف سنتور ابوالحسن صبا و روح الله خالقی رو به مدت 4 سال در هنرستان آزاد موسیقی ملی فرا گرفت. سپس وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. اون در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قسمتی از ردیف میرزا عبدالله رو آموخت و برای مدت 4 سال دیگه نزد برومند بقیه ردیف میرزا عبدالله و همچنین شیوه سنتور نوازی حبیب سمائی رو فرا گرفت.
یک سفری که به اصفهان داشتم، تونسته بودم که یه مقدار توی مسجد جامع اصفهان، مسجد امام مثلا نقش جهان و همچنین مسجد بیت الله یه مقدار اصلاح تهیه بکنم. این اسلایدها رو روی میزم ماها گذاشته بودم که مثلا این تصویر کاشیکاری یا این برای کدوم یکی از این دستگاه ها مناسبه، یعنی از نظر رنگ، و اینا های وقت منو میگره تا بذارم اینها رو میچیدم به این صورت. از یک طرف هم میخواستم ببینم که کدوم این دستگاه ها توی شبانه روز قرار میگیره. پس بالاخره به اینجا رسیدم. دستگاه شور که مادر دستگاه هست، معمولا در آموزش هم قدیم همیشه با دستگاه شور شروع میکرد. این برای ابتدای شب خیلی مناسبه و برای سحر دستگاه سه‌گاه و برای طلوع خورشید دستگاه چارگاه. حالا چارگاه هم برای مبنای خوبیه که را توی بیرون از موسیقی دستگاهی من میبینم که موقعی که نوروز هست، روز موقعی که میخواست سال تعطیل بشه، به عبارتی انگار طلوع خورشید هست، من دستگاه چارگاه میشنوم. یعنی به این صورت دام رام دادام دارا دادای دارام دای دادام دارام. بعد توی به اصطلاح جوانی و نوجوانی در رادیو بعد از شیر خدا یک آهنگی نواخته میشد که بعدها آقای حسین علیزاده اون رو به عنوان یک صبحگاهی درست کرد، دارام دادام بام دارا دیدی دام بام. اینم تو چارگاه.
مدت 2 سال نزد عبدالله دوامی برای آموختن ردیف آوازی و همچنین چگونگی اجرای موسیقی ایرانی تحصیل کرد. بعدها برای ادامه تحصیل به مدت 3 سال در دانشگاه سوربن پاریس نزد تران وانکه و ادیت وبر در رشته اتنوموزیکولوژی تحصیل کرد.
مخاطبی که داره اینو گوش میکنه چقدر میخواد از درک این قطعه لذت ببره یا میخواد فقط همینطوری سطحی گوش بکنه؟ اگر اون مخاطب سطحی باشه میبینه که نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، به خاطر اینکه باید احتیاج داره یه ذره درک بکنه. پس بنابراین مخاطبین سطحی خودش رو بر اینطور اجراها باید خود از دست بده. طبیعیست، چرا که قرار نیست همه مخاطبین مثلا موسیقی رو بخوام برای به صورت علمی مثلا گوش بکنن از طریق شناخت، از طریق مثلا عقلانیت و غیره، بلکه میخوان از موسیقی لذت ببرن، چیز ایرادی نیست. ولی میگیم خب یک بعد ما انسان ها این است که علاوه بر لذت بردن درکم بکنیم دیگه. در غرب وقتی نگاه میکنیم کتاب های زیادی راجع به موسیقی کلاسیک مثلا آثار شوپن، موزارت هست که چجوری موسیقی کلاسیک رو گوش بکنید و درک بکنید. چرا که لذت بردن با درک کردن یه لغت مترادفی هست ولی با هم خیلی فرق میکنه. پس اونا میان شروع میکنن به نمونه های زیادی رو دادن، بیشتر مثلا از باخ شروع میکنن، بعد نمونه میگذارن، کلاس های زیادی هست که اونجا شرکت میکنن که بعدها بتونن موسیقی کلاسیک رو گوش بکنن خوب و بتونم بفهمن آهنگساز چیکار کرده، چجوری تمش رو بس داده. بعد وقتی به فرهنگای مثل خودمون میرسیم، این بخشش که میخواد موسیقیش اصطلاحا اصیل باشه، این تمام اون خصوصیات فرهنگی ما رو حفظ کرده باشه، بدون شناخت نمیشه. ببین ما دوست داریم حافظ بخونیم، ولی تا یه مقدار توی ادبیاتمون وارد نباشیم، به اصطلاح بعضی از واژه‌ها رو ندونیم، ساقی چه معنی میده، پیر چه معنی میده، مقام چه معنی میده، اینطوری. خب همینطوری البته چون اهل دل هستیم، احساس خوبی داریم، رابطه خوبی برقرار میکنیم، ولی این رابطه حتما باید با معرفت باشه.
سال 1358 مجید میکیانی در حالی که از سوی دولت فرانسه اقامت و بورس تحصیلی دریافت کرده بود، همراه با اعضای خانوادش به ایران برگشت و تا امروز در سرزمینش موند. اون عاشق نغمه های ایرانی بود.
داریم موسیقی ایرانی گوش میکنیم، انگار داریم یک خوشنویس که داره مینویسه رو انگار داریم نگاه میکنیم، انگار داریم معماری ایران رو نگاه میکنیم، انگار طبیعت ایران رو در همون باغ هستیم، انگار نشستیم داریم صدای پرنده ها رو گوش میکنیم به این صورت. در حالی که من میگم درست داریم اینه که خود اصفات رو باید گوش کرد و ساختاری که داره موسیقیدان بیان میکنه مثل زبان دیگه. اتفاقا وقتی ما موسیقی همین دستگاهیمون رو که به اصطلاح رپرتوارش رو بهش میگیم ردی که مثل دیوان شاعر میمونه نگاه بکنیم، واژه های موسیقاییمون بسیار شبیه واژه های زبانمونه. زبان ما هجاهای کلامیمون خیلی کمه، یا بیشتر یک هجا هست یا یه هجای کوتاه به بلنده، مثلا میگیم آب، مثلا نان، همه دین، یه صدا بیشتر، نه یه واژه موسیقی. ولی وقتی میخواییم بگیم اگر، یا مثلا رفتم، میبینید حالا یه هجای کوتاه داریم و یه هجای بلند داریم، همش همینطور میشه. پس وقتی ما داریم موسیقی رو اجرا میکنیم، میان میگیم مثلا یه گوشه ای داریم به نام شهناز در دستگاه شور، میگیم دادا دادا، دو تا واژه موسیقی، دارا دادا، و بعد میگیم دارا دیدام، دارا دادام، دارا دادام، حالا میگیم دادام دی دارام دارادام دی دی دی. مثل زبانمون که انگاه داریم شعر میخونیم به این صورت، همینطوری صحبت میکنیم. و برای همینه که زبانمون، کلماتمون با موسیقیمون زود جفت میشه. مثلا اگر من میگم دادام رادام رادادام بام، خب میتونم بگم ندانمت به حقیقت، یا مثلا چوبش نوی سخنه اخ، اینطوری. یعنی هجاهای صوتی من با موسیقی که دارم یکی هست. بنابراین پس وقتی داریم سازمونه میزنیم، موسیقی رو اجرا میکنیم، وقتی کلامی کلام موسیقایی هست، باید اینو گوش بکنیم. وقتی که ما به یک واقعه دردناک روبرو میشیم، همون روزی که بهار هست و خورشید طلوع کرده، همه چیز زیبا هست، چرا همه چیز برامون غمگین جلوه میکنه؟ آسمان رو نگاه میکنیم غمگینه، ماه رو نگاه میکنیم غمگینه، به خاطری که ما غمگین هستیم. بنابراین من غمگین هستم، ولی دوستم که غمگین نیست، خب اون روز برای شادیه به این صورت. پس ببینید گاهی اوقات بعضی چیزا ثابتن، مثلا طبیعت یا اون منظره ثابته، ولی این دوستم که از نظر عاطفی غمگینه همه چی رو غمگین میبینه، چون این تجربه برای خودم پیش اومده، ولی روزی که شادم همه چی رو شاد میبینم. در صورتی که روز که گناهی نداره، که روز همون روزه. اینجا موسیقی رو وقتی ما داریم گوش میکنیم، اگر مثلا یه قوم غمگینی هستیم، موسیقیمون رو غمگین میبینیم. و برای همینه که خیلی از کسایی که منتقد موسیقی هستن، وقتی موسیقی ایرانی رو دارن با این دید گوش میکنن، از نظر تاریخی میگن ما ایرانی‌ها یه قومی هستیم که خیلی بلا سرمون اومده، یعنی در یک چهارراهی قرار گرفتیم، شرق، غرب، جنوب، شمال، همینطوری مغول، تاتار، این و اون سرمون بلا به وجود آوردن، درسته؟ پس این بلاها باعث شده که ما یک موسیقی غمگین و بی‌نشاط داشته باشیم. در صورتی که من دارم تحقیق میکنم، میگم موسیقی ما اصلا غمگین نیست. ببینید یه غمی درش هست، به اون غم عشق هست. یعنی اگر کسی عاشق باشه غمگین نیست، ولی غمش پر از شور و نشاطه. یعنی عشق نمیتونه که غصه باشه. ما اینجوری تعریفش میکنیم. پس ادبیات ما نگاه بکنیم، مثلا حافظ رو، پر از شور و نشاطه، کجاش غمگینه؟ فردوسی کجاش غمگینه؟ نظامی کجاش غمگینه؟ عطار کجاش غمگینه؟ در موسیقی ما هم اگر غمی هست، اون غم عشق هست، یه غم مثبته، غم سازنده، توش پر از شور و نشاطه. حتی اون نوه ها رو که البته نوه هایی که اصیل هستن، نه این نوه هایی که امروز ارائه میشن، چقدر پر از عشقه، چقدر پر از سروره. یعنی در اینجا شهادت، یک شهادت منفی، قصه داره، شکست خورده، به این صورت که نگاه نمی کنیم. این وقتی که خون شهدا به زمین میرسه، اون دشت پر از سبزی و گل و لاله میشه. یعنی چی؟ سبزی در فرهنگ ما نشاط خرمیست دیگه. پس اگر آهنگی داریم یا سخنرانی داریم، هرچی داریم، با مثلا شادمانی انگار داره بیان میشه، ولی شادمانی که توش پر از شوق مثلا دلسوختن هست، که وقتی که حتی نام این بزرگوارم برده میشه، مردم عادی برجهت عادینم تمام، بگیم ما ایرانی ها و شیعیان، چشمامون پر از عشق میشه از این موضوع. بعد به این نام گوشاهایی که ما توی این موسیقی اصلیمون داریم، وقتی نامها رو نگاه میکنیم، نامهای شادی بخش هستن. فقط به دو تا گوشه برخورد میکنیم که یکیش مویه هست، تازه این مویه هم نام آهنگ، نه به نام زادی. یکیش هم گوشه غم‌انگیز هست، که وقتی گوشه غم‌انگیز هم مورد مطالعه میبینیم، میبینیم که یه غم مثبتی درش، یه غم منفی قصه‌دار نیست. که اینا همه البته احتیاج به نمونه های اجرایی داریم که بتونیم اینها رو یکی یکی، مثلا من دارم صحبتشو میکنم، با اجرا نشون بدیم، که ببینید اگر اجرای درست داشته باشیم اینطوری قصدار نیست.
استاد کیانی به مدت 23 سال در دانشگاه تهران تدریس کرد.
هزار و مرتبه به به اینطوری خوبه؟ ببینید دارم من ماهور میخونم دیگه، دا دام را دام را دا دام دام دا دام را دام را دا دام بام، هزار و مرتبه به به اینطوری. پس ببینید وقتی من میخوام آواز بخونم، توی فرهنگ ما آوازم یک سازه میبینه، منتهاش یک سازه، کاملترین ساز میبینه که باش میتونه کلام به کار ببره، با سازهای دیگه نمیشه. حالا چه بهتر این شعر من از حافظ بردارم بخونم؟ چرا باید شعرهایی که هیچ سطحی هستن بخونم. مگه موسیقیم سطحیه که شعرم سطحی باشه؟ و سعدی میخونه، حافظ میخونه، با تجربه نشون میده که شعر سعدی و حافظ برای موسیقی دستگاهی ما خیلی خوب جواب میده، فوق العاده. در صورتی وقتی میخوام مثلا شعر نظامی بخونیم نمیشه، فقط یک دوتا گوشه هست، مثلا یک گوشه مثل لیلی و مجنون هست، حالا باید مثلا از لیلی و مجنون استفاده بکنیم. یک گوشه داریم به نام مثلا رجز که باید از شاهنامه استفاده بکنیم، یا وقتی که میخوام مثنوی بخونیم حالا باید از مثنوی بخونیم، مثلا مولانا. که میبینید در موسیقی دستگاهی ما مثنوی خوانی خیلی رایجه، یعنی بهترین مثنوی ها توی افشاریه به نام مثنوی پیچ هست، توی بیات ترک هست، خیلی جالب به این صورت. پس وقتی مثلا میگیم سینه خواهم شرح شرح از فراق، خود به خود اون هجاها برای مثنوی خوندن درست میشه. ولی اگر بخوایم بدون کلام بدون شعر بخونی، مثل من باید بگم دادام دادام، مثلا میگم دام دادام دای دادای دای دادا، خب این قشنگ نمیشه که. ولی وقتی میگم که فرض کنید می حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. در اصل اگر بخوایم نگاه بکنیم در اینجا خواننده مثل خوشنویسید که میخواد صنعت خوشنویسیشو، زیبایی خوشنویسیشو نشون بده، منتش میاد از شعر مولانا استفاده میکنه، با یک تیر دو تا نشان میزنه، هم معنویت کارشو میبره بالا، هم ارتباطشو با مخاطب میبره بالا. ولی وقتی مخاطب این شناخت رو نداره، بیشتر وقتی خواننده داره میخونه شعرها رو گوش میکنه، با شعر ارتباط برقرار میکنه، ولی فنی که خواننده به کار میبره نمیتونه ازش لذت ببره. در حالی که کسی فن موسیقی رو میشناسه، نگاه میکنه میبینه خواننده چجوری این شعر رو میتونه زیبا بخونه یا نه. وقتی میبینه داره بد میخونه، مثل خوشنویس نیست که شعر حافظ رو داره بد مینویسه، ولی کسی که به فن خوشنویسی آشنا نیست میگه به به عجب شعری نوشته.
مدیریت مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایران، رئیس گروه موسیقی فرهنگستان هنر، عضو شورای عالی یونسکو در ایران، از جمله کارهای ماندنی مجید کیانی و همنوازی اون با محمد رضا لطفی و آلبومی که از جمله آثار ماندگار در تاریخ موسیقی ایران بود.
توی ساز آقای لطفی برای من یک حالت ایجاد میکرد، هم مثلا دو تا ضربه میزد به تاره، حس خیلی خوبی رو انگار به من منتقل میکرد، اما خیلی سرحال میشدم من برای ساز زدن. بنابراین همیشه از آقای لطفی خواهش میکردم که اول مثلا حالا چون دوست بودیم میگفتم اول تو بزن بعد من میزنم. اونم خب اینقدر تسلط داشت و اینقدر اون بخشندگی اینا رو داشت، چیز نمیکرد خب چرا اول من بزنم، خب خودت بزن. من قشنگ میزد، وقتی این میزد من اصلا در یک حال هوایی قرار میگرفتم که حالا اون حس را هیچ نمیدونم که تعریف بکنم چیه، ولی حس خوبی به من دست میداد. که وقتی من شروع میکردم حالا آقای لطفی بود که همش میگفت به به، حالا حس خوبی رو اون میگیره، یعنی حس خوبش رو به من داده، من حالا دارم میگم این مهره رو دنگا دارم به او برمیگردم. هنرمن با ساز آقای لطفی ارتباط خوبی برقرار می‌کردم و اونم همینطور.
استاد کیانی عزیز، الهی که سایتون همیشه بر موسیقی این مرز و بوم باشه و سازتون کوک کوک.
دوست دارم جوانهای عزیزمون رو که موسیقی ایرانی کار میکنن و به خصوص سنتور میزنن رو توجهشون به حفظ اصالتهای موسیقیمون بکنن، که حیف چنین فرهنگی که اینقدر درش زیبایی و معنوی هست، به عبارت انگار موسیقی دستگاهی ما، معماری ما ایرانی هست، خوشنویسیمون هست، نگارگریمون هست، ادبیاتمون هست، حیف بگذاریم با آسانی در مقابل موسیقی هایی که هویت چندانی ندارن اینطور کمرنگ و یه وقت خدای نکرده مثلا بی توجه باقی بریم.
همگی با هم
این گکن دینگو وکن گزی و چکسینگو وکن.
اینو برای اولش گفتم.
این گکن دینگو وکن گزی و چکسینگو وکن. این گکن دینگو وکن گزی و چکسینگو وکن.
الان چطوره؟
این گکن دینگو وکن گزی و چکسینگو وکن. این گکن دینگو وکن گزی و چکسینگو وکن.
اوقات بیکاری، حتی اوقات باکاری، با رادیو سبا، رادیوی خنده. رادیو سبا. خوبه؟
موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز رادیو سبا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
شما که در کنارمون باشید، ما حالمون خوب و خوشه، ما سرکیفیم، اصلا کلی انرژی میگیریم. اینو بدونید که ما همیشه مشتاق دیدار شماییم.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.